پروتکل تعیین شده و امضا شده و کارگروهی در تمام استانها وجود داره، ستادی وجود داره و کمیته‌ای وجود داره در تهران و همه استانها، مراکز استانها وجود داره و به تبع اونم در دانشگاه‌های کشور وجود داره و نظام پزشکی‌ها عضو این کارگروه هستند. ما از سه جنبه یک پرونده رو رسیدگی می‌کنیم. اولین جنبه اینه که رعایت تعرفه شده باشه. رعایت تعرفه یعنی چی؟ یعنی سقف اون تعرفه رعایت شده باشه، بالاتر از تعرفه نباشه. خب حالا این مال کیه؟ مال مردمه. دومین بحثی که ما داشتیم اینه که این فعالیت حالا که انجام شد، مردم اضافه نشد، آیا درون سیستم هم درست عمل میشه؟ به بیمارستان هایم درست داده میشه؟ به پزشکا هم درست داده میشه؟ این دو جنبهش هم در اون پروتکل ها بود که این هنوز به صورت کامل انجام نشده، همه این طرف هم
همه دیده بشه،
ولی اون طرف مردمش به سختی داره پیگیری میشه. این دو طرفش که در پروتکل ها ما اول ارائه کردیم، این دو طرف رو ندیدیم، اجرا نکردیم، دیدیم اجرا نکردیم. ما واقعیتش اینه که تمام پرونده هایی که میاد، اول از طریق کارشناسانی که در معاونت های درمان وزارت بهداشت هستن، یعنی دانشگاه علوم پزشکی هستن، و با نظارتی که وجود داره اینا بررسی میشه، اگر با تعرفه تطبیق میدن، چون بعضی از مردم عزیز ما نمیدونن سطح این تعرفه چقدره، فقط مبلغی که میدن فکر میکنن زیاده. خیلی از اینا، بیشتر از اینا وقتی میایم با تعرفه تطبیق میدیم، شاید با کمتر از اون تعرفه هم باشه. اینجوری نیستش که همشون بالا باشه. خب این تعرفه رو میان اثبات کنن، اگر بالاتر باشه به فرد و مؤسسه اعلام میشه که به چه دلیلی اتفاق افتاده. فرد رو میخوان و توضیح میدن، به فردی هم که داده شده سند رو میخوان، میان اتفاق میدن و این پرونده در ستاد که بررسی شد به نظام پزشکی و یا تعذیرات حتی ارسال میشه و این تعیین تکلیف میشه و ما در اینجا حتی پرونده ای رو کارشناس نمیتونه مختومه کنه. هیچ کارشناس پرونده رو مختومه نمیکنه. چرا؟ چون میاد در دادسرای ما مختومه میشه که بدون پروتکل حتما رعایت شده.
آقای پور، با فلان نکاتی که آقای جهانگیری میگن رو شما 100% تایید میکنید؟
ببینید نه، من تایید نمیکنم. واقعیتش آقای دکتر جهانگیری و همکارانشون و خود وزارت بهداشت زحمت زیاد میکشن تو این موضوع. اولا باز به این بحث برمیگردیم که تعداد، من مطمئنم حالا شما یه برنامه‌ای هم برای بررسی همین موضوع بذارید که واقعا سامانه 190 چه نوع شکایاتی رو در بررسی میکنه و چه جوری بررسی میکنه و نتیجه کار چی میشه.
یعنی فقط ثبتش نیست بلکه نتیجه گیری.
بله، 100% مالیات بذار در بیم، حالا بحث دیگه.
حالا نه، میخوام اینو بگم که اتفاقا مطمئن باشید تعداد شکایات مالیه از این موضوع بسیار کمه و حتی متخلفین این موضوع هم خدا را شکر کم هستن، چون اصلا بیمار جرئت نمیکنه. بیماری که امروز به پزشک مراجعه میکنه، یک هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد، سه ماه بعد دوباره باید مراجعه بکنه، مگه جرئت میکنه که شکایت بکنه از اون پزشک؟
البته اینو من آقای پوربافرانی، من این ببخشید اجازه بدید که این کلام شما رو یه جوره قطع کنم، چون ما الحمدلله رابطمون با مردم انقدر
نه
خوبه.
پزشک متخلف رو میگی، ما دیگه به 90 ببینید حواستون باشه، ما دیگه به بالای اون 97% کاری نداریم. اون معلوم شد که واقعا شایسته تقدیرن، شایسته تشکرن، خیلی جاها دارن برای مردم از خودشون مایه میذارن.
امشب از یه آزمون سربلند بله بیرون نگاه کنید.
اتفاقا آقای دکتر، من یک سوال از شما
دیدن، سوال کردن، ببینید به صورت شفاف ثبت شد، پاسخ دادن و در این ساعت پاسخ خوب.
بله خب بله،
شما بگید سامانه های نظارتی دیگر هم تماس بگیرن.
نه نه، اون که
خب بالاخره نه،
من یه کمکی بکنم با این جهانگیری های جهانگیری،
من برای راه رو برای مردم
در رابطه با بحث مالیات ما یه مقدار حالا شکایات یا کمبود
حالا اونا رو
بذاریم کنار. آره، اون موضوعات جداییه. من میخوام در رابطه با بحث درآمدهای مالیاتی و آنچه که در این حوزه مطرح میشود و ما حالا در تماسی که با سامانه 190 داشتیم، خوشبختانه به قولی آقای جهانگیری میشه گفتش که سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت سربلند بودن، روی این حوزه صحبت بکنیم، وگرنه شاید ایرادات توی فضاهای دیگه باشه، به تناسب موضوعات بتونیم تو اون بحث مطرح بکنیم. من میخواستم ببینم پاسخی که ایشون دادن قانعتون کرد؟ فکر میکنید آره رسیدگیش درست بود؟
اتفاقا من به یه نکته مهم میرسیدم در همین پاسخ، که خب بیش از 97% جامعه پزشکی همه کارهاشون در مسیر درستی داره انجام میشه.
درست.
ما الان میخوایم بپرسیم از آقای دکتر جهانگیری که درآمد پزشکان از دید نظام پزشکی چقدره؟
خب البته اشاره کردن که ما نمیتونیم ورود بکنیم به این بحث.
نه نه، آمار دیگه، ما اصلا
کلیاتش رو
ببینید. الان سازمان امور مالیاتی یک ادعایی داره، کارشناسان زیرب یه ادعایی دارن، آقای دکتر اینا در اختیارشون. نه میخوایم نکته بگیرم اینجا، میخوام نکته اینه. حالا من اصلا اشاره نکردم
که اول مطرح شد و شما گفتید که اصلا مسیر غلطه. حالا عدد حدودی یا درستش رو تقریبا اعلام کنم.
آقای دکتر من اینو بگم که بعد شما اصلا جواب بعد بدید. ببینید یک عددی مورد نظر سازمان نظام مالیاتی هست، سازمان مالیاتی هست، یک عددی مورد نظر نظام پزشکی هست. دقیقاً متخلفین در این رنج می گنجن. چرا؟ چون اصلاً اون درآمدی که مورد تایید نظام پزشکی هست درآمد درسته، نه اینکه کسی بیاد خارج از تعرف پول بگیره.
حرف قشنگی زدید. حالا اگر میشه این رو یه مقدار به عدد نزدیک کنیم. آنچه که عنوان میشه، هر چند خود آقای جهانگیری میگن که این از یک کارشناس حاشیه‌ای و شاید مدیر مسلط به موضوع بیان نشده، اون 700 میلیاردی که عنوان میشد رو ما حداقل الان میتونیم بگیم نگاه سازمان امور مالیاتی، البته خود سازمان امور مالیاتی اینجا حضور نداره، فعلا غر کرده تا اون لوایحش تصویب بشه در مجلس. حالا یه فاصله ای رو اشاره دارم میکنم بین این 700 حالا تا اون رقمی که شما برآورد میکنید.
ما یک بحثی رو من گفتم، سازمان امور مالیاتی الحمدلله من حالا
الان با شما داره همراهی میکنه،
همراهی رو من فهمیدم، خیلی سختگیرانه دارن با ما کار میکنن. خب واقعیت اینه که ما خیلی داریم باشیم، ولی توی
شما
این موضوع
نه،
ما با هم داریم تعامل میکنیم. اصلا میگم اینجا نیست که همراهی بکنن برای من، ما داریم روی مباحث تفاهم میکنیم برای اجرای قانون.
نه نه آقای دکتر، ممکنه اصلا سازمان امور مالیاتی نباشه، ممکنه همین رسانه ها باشه.
آره نه، من میگم این اولا این آماری که مثلا 6700 داده بودن، این یک مثالی در یک جایی بوده که این همچون متبلور شده اومده بالا، هیچ کسی اینو تایید چیزی نکرده،
کسی هم پاسخ قاطع بهش نداره.
حالا من بهتون میدم اینجا. خب من یک سوالی میکنم، کل مالیاتی که در مورد حقوق در این مملکت پرداخت شده سال 95 چقدره؟
الان ارقامی که حداقل جلوی من، حقوق کارکنان بخش خصوصی یه رقمی حدود 5787 میلیارد تومان بوده، حقوق کارکنان دولتی 6181 میلیارد تومان بوده، مالیات مشاغل حدود 6180 میلیارد تومان بوده که این ارقامیه که حداقل مربوط به بر اساس گزارشات سازمان امور مالیاتی تو این گزارش منعکس شده، مربوط به سال 95 هم،
یعنی در حقیقت تمامی مشاغل 6000 میلیارد تومان، فقط جامعه پزشکی هم 6000 میلیارد تومان.
خب این یک سال، الان من حرف شما رو بگیرم،
اون حقوق نه این حقوق کارکنان
آره، حقوق مالیات چه نمیگه، مالیات چه نمیگه،
نه نه این مالیات بر حقوق کارکنان
بخش خصوصی و دولتی. خب
درست،
مجموع اینا یعنی یا 10000 میلیارد یا
12000
نزدیک
12000
12000 میلیارد. حالا اینو که میگن سال 90 12000 کل کارکنان بخش خصوصی و دولتی. خب
بله،
این یک. من میخوام بگم مشاغل آزادمون رو گفتن 6000 میلیارد که اینقدر نیست، خب پایین تره، ولی میگیم 6000 میلیارد های باگزار مثلا این حرفو میگیم هست، چون ما آمار دقیقشو داریم، اینقدر نیست. خب
درسته،
اینی که شما میگی 6000 میلیارد چطور میشه فقط که جامعه پزشکی 10% مشاغل آزاد نمیشه، میشه 6700 میلیارد و کل مشاغل آزاد کشور بشه 6000 میلیارد.
البته ترنووری که توی بحث بهداشت و درمان میکنه اون کلیاتش هم در نظر بگیرید،
مشاغل آزاد شما ببینید اصناف مثل ببخشید طلا فروش ها رو در نظر میگیرید، ما خود رو
لوازم خانگی،
لوازم خانگی در نظر میگیرید،
خب آخه اونا رو ارقامشون نداره اینجا،
خب
ندادن. بعد یه نکته دیگه ای هم اونجا در نظر
دیگه.
نه نه یه نکته دیگه ای هم تو این زمینه در نظر بگیرید، شما اشاره کردید الان 97% جامعه پزشکی داره اظهارنامه پر میکنه، در حالی که ما تا همین یکی دو سال اخیر خاطرم هستش که عنوان میشد بالای 50% از واحدهای صنفی حتی پروانه کسب هم ندارن.
خب داریم چون ما داریم. خب.
مربوط به پزشکان نمیشه.
ببینید
مستندشون پروانه کسب
قرار مالیاتی که اونجا دارن چون بیشتر کرده خیلی بالاتر.
خیلی خوب من همین رو دارم عرض میکنم. من میخوام بگم نه اصلا بالاخره میخوام بگم یه وقتی میخوام از برهان خلف استفاده کنیم یه غلطی رو اثبات کنیم دیگه.
درست.
من میخوام بگم شما بسنجید وقتی یک کسی اومده ما میگیم کل جام مشاغل کشورمون که جامعه پزشکی هم جزءشه.
من تو تایید شما بگم آنچه که به عنوان واحد صنفی عنوان میشه بالای 3 میلیون واحد صنفی عنوان بله. میشه که بیش از 1.5 میلیون واحدش حالا اینا پروانه دارن حالا نزدیک 1 میلیون واحدش ندارن.
6000 میلیون شده.
بعد شما جامعه پزشکی رو میگید 110,000 نفره
کل همشون هم بگید سجه دارن با
خب این ارقام نشون میده که متفاوته.
3 میلیونه ما اگر داشته باشیم که 100,000 تا نداریم مؤسساتمون همه رو با هم جمع کنید حدود 70-80,000 معتبرم یک مؤسسه حساب کنید
نه مؤسسه نه 110,000 پزشک فعال داریم
اینا میگم این بالاخره اینا بعضیاشون تو مؤسسات کار میکنن دیگه تو اونجا کار ما میگیم 100,000 تا هم نداریم به واحد صنفی
چند تا مطب دارید
ما کلا ببینید مطبی که امروز داریم داریم صحبت میکنیم مطب فعالمون با پرواره تبابتمون متفاوته
کلا حالا
من آمارو دارم میخوام خدمتتون ببینید آقای دکتر ما 80,000 تا مطب داریم 15,000 تا دفتر کار از این 80,000 تا ما به رشته های فاقد مدرک دکترا مثل ماما مثل بینایی سنگ مثل شنوایی سنگ نمیگیم
مطب
میگیم دفتر کار. یعنی در حقیقت
65,000 مطب
15,000 تا دفتر کار که داریم مثلا مطب مامایی هلوش 2,000 تا
ببخشید میگم کل مجموع دفاتر و مطب رو هم 80,000 تا 65,000 تاش مطب
بله از این 15,000 تا دفتر کار ما من میخوام یه مثال بزنم 2,000 تا دفتر کار مشاغل پیراپزشکی 2,000 تا مطب مامایی داریم از جمعیت 50,000 تایی مامایی کشور 2,000 نفر فقط مطب دارن یعنی همه هم لب به لبن 35,000 تا مطب پزشکی عمومی داریم که پزشکان عمومی تقریبا یعنی فقط با یه نسیم مطبشون تعطیل میشه من اینجوری میخوام آمارو دقیق خدمتتون میگم 30,000 تا مطب تخصصی و فوق تخصصی داریم که 50 درصدش یعنی 15,000 تا اینا مطب های فاقد پروسیجر هستن یعنی در حقیقت جراحی
چند تا مطب پزشک عمومی
35,000 تا
35,000.
یعنی از این 30,000 تا مطب متخصص و فوق تخصص 50 درصدشون کلینیکالند هیچ جراحی ندارن فقط ویزیت میکنن مثل اطفال مثل داخلی
این همون نکته ایه که من گفتم رشته های مختلف
تفکیک باید بشه
شما اصلا. هر چی حالا که اومدی به اینجا رسیدید دیگه مشخصه که 97 درصد جامعه پزشکی دارن کارشون رو درست انجام میدن
بعد آقای تو بازم از این 15,000 تایی که میمونده پروسیجر بیسن یعنی جراحی دارن آنژیوگرافی میکنن آندوسکوپی میکنن فقط 2-3,000 نفر برند داریم و سازمان امور مالیاتی پلنش رو این 2-3,000 تا گذاشته برای کل جامعه پزشکی میخواد پیاده کنه و این فرمول
اگر...
از ابتدا غلطه
بله اگر دقت بکنید این اختلاف اینه که اون خود همین 3% که حالا ما بگیم که مشکل ممکنه داشته باشن همین ها سازمان نظام پزشکی این 3% رو چجوری محاسبه میکنه میگه آقا ویزیت برای متخصص 40,000 تومن 37,500
ما بالاتر
در صورتی که اون چون متخلفه خیلی بالاتر از این میگیره
110
خیلی بالاتر از این میگیره و اون کسی که میره تو مطب و عضو جامعه پزشکی عضو سازمان نظام پزشکی نیست وقتی از مطب میاد بیرون این را تعمیم میده به همه پزشکان و اون محاسبه را بر اساس 110,000 تومن میکنه نه بر اساس 40,000 تومن این اشکاله که الان اومده این کار را خراب کرده پس ما به این نتیجه میرسیم که اگر شفاف سازی بکنه خود سازمان نظام پزشکی نظارت بکنه خود سازمان نظام پزشکی زیر ساختهاشو آماده بکنه خود سازمان نظام پزشکی میتونه قشنگ محاسبه بکنه که چه وضعیتی وجود داره ما الان نظام پزشکی یه حرفی میزنه کارشناسان زیرب یه حرفی میزنن برخی از رسانه ها حالا افراد صاحب برداشت های خودشون رو میکنن پس همه اینها را میتونیم واقعا در یک جایی به نام پرونده الکترونیک سلامت جا بدیم که مشخص باشه بنده چند بار رفتم دکتر پیش کی رفتم چه جوری رفتم چقدر از من پول گرفتن چه درمانی شدم همه اینا این را اگر بیان کار بکنن خیلی از مشکلات حل میشه. ضمن اینکه واقعا در مورد مطالبات جامعه پزشکی اون 3% مطمئن باشید هیچ مطالبه ای هم ندارن، چون تخلف کردن، چون بیشتر از اون چیزی که باید از بیمه ها بگیرن از خود مریض نقدن گرفتن. اونها صداشون هم در نمیاد، اونها متخلفن. اونهایی که متخلف نیستن و جز اون 97% هستن و بیش از 97%، اونها مطالبه دارن، 10 ماه، 11 ماه، 12 ماه پول نگرفتن و وضعیتشون هم مشخصه. من خواهشم اینه که از این به بعد برای اینکه ما حمایت بکنیم از جامعه پزشکی، تشکر بکنیم از خدماتشون، از پیشرفت‌هایی که جامعه پزشکی داشته، پیشرفت‌ها فقط مدیون شخص هست، یعنی اون شخص تونسته این ظرفیت رو برای کشور ایجاد بکنه، این رشد را، این تکنولوژی را. بله، ظرفیت‌های مختلف فراهم شده، ولی اون استعداد اگر نمی‌بود این اتفاق نمی‌افتاد. بر
پایه توانمندی‌های فردی،
واقعاً بر پایه توانمندی‌های فردی هست.
باز هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، شنونده برنامه حجره هستید از رادیو گفتگو، موضوع در رابطه با بحث مالیات و جامعه پزشکی. مهمانانی که امشب با ما همراه هستند جناب آقای دکتر حجت الله مقیمی، جناب آقای دکتر پور بافرانی از مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی هستند. بحث در رابطه با ارقامی بود که در رابطه با فرار مالیاتی جامعه پزشکی عنوان میشد که دوستان اینجا نقد کردند و عنوان شد که آنچه که به عنوان فرار داره نسبت داده میشه به جامعه پزشکی غلطه، فقط شاید تعداد اندکی زیر 1-2% از کل جامعه پزشکی تخلف مالی داشته باشن در قبال پرداخت هاشون، حالا در قبال دریافت هاشون حتی از بیماران، و در نهایت دنبال راه حل هایی بودیم که عزیزان ارائه بدن برای اینکه بتوانیم آنچه که در جامعه پزشکی داره رخ میده رو شفافتر بکنیم، نظارت های دقیق تر و خروجی که هم برای مردم قابل لمس باشه و هم برای جامعه پزشکی رضایت بخش و قابل دفاع. دو تا نکته خاص رو این زمینه تو این گفتگوها مطرح شد که به نظرم باید بیشتر بهش پرداخته بشه. آقای جهانگیری اشاره کردن که رابطه مالی پزشک و بیمار رو باید ما با قطع بکنیم با گسترش و تعمیق نظام بیمه در کشور و بیمه سلامت، و جناب آقای پوربافرانی هم اشاره کردن به پرونده‌های الکترونیکی سلامت که فکر میکنم در مجلس شورای اسلامی، در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی دارن پیگیری میکنن که نحوه اجرای این پرونده ها رو به نتیجه برسونن. خب میتونه یک تحولی در کلیت نظام سلامت در کشور انجام برسونه و به نتیجه برسونه. فکر میکنم 6-7 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. آقای جهانگیری، از زبان شما باز هم اگر راه حل هایی در این زمینه وجود داره مطرح بشه شنونده هستیم.
من واقعیت این هستش که اول از همه به مردم عزیزمون هم اطمینان میدم، هم اینکه این تعهد اخلاقی رو فرزندان نخبهشون بهشون میدن که همواره در کنارشون هستن. چرا؟ چون ما میدونیم که در وقتی مسائل مشکلات اقتصادی زیاد میشه، مشکلات سلامت هم زیاد میشه و نیاز خدمات سلامت هم افزایش پیدا میکنه. ما در اینجا باید سنگ زیرین آسیاب باشیم و به مردممون خدمت کنیم. این یک. دوم، این بحث به مسئولین عزیز میگم. بحث سلامت یک سرمایه گذاری است، نه هزینه. هر چقدر در سلامت ما بیایم، چه از لحاظ نیروی انسانی، ما دو رکن رو در مأموریتمون در سازمان نظام پزشکی مد نظر قرار دادیم برای حمایت از مردم. یک، رعایت استانداردهای عالی خدمت توسط پزشکان عالی، جامعه پزشکی عالی. این دوتا مستلزم سرمایه گذاری هست. استانداردهای عالی، باید تکنولوژیتون به روز باشه، فرایندتون به روز باشه، کار بکنید روی دانشتون به روز. جامعه پزشکی عالی هم باید دانشش به روز باشه، لحاظ اخلاقی باید به روز باشد، فرهیخته باشد، دغدغه‌های روزمره درگیرش نکنیم تا بتونه به سلامت بیشتر فکر کنه. باید حمایت کنیم. ما خواهشمون این هستش. درسته مشکلات اقتصادی وجود داره. ولی به جامعه پزشکی کمک کنیم که خودشو بیشتر مشارکت کنه در این بحثا. تو سرمایه گذاری ها. این چند سال، این سال اخیر یه خورده سرمایه گذاری توسط جامعه پزشکی کاهش پیدا کرده. در آینده ما رو دچار مشکل خواهد کرد. من اینو بگم به ذرس قاطع خدمتتون بگم که در آینده تجهیزات ما اگه فرسوده بشه جایگزینش بخوایم بکنیم با مبانی ارزیمون مشکل خواهیم خورد.
پس باید به عنوان داخلی سازی و انتقال
فناوری کار کنیم. پس باید از این جامعه خوب حمایت کنیم که دانشش رو به روز نگه داره، بتونه اون دورهای آموزشیش رو به روز نگه داره، بتونه وقت بذاره، فکرش رو تمرکز بده بر سلامت مردم. ما هر روز اگر بخوایم در هر گوشه‌ای احضار کنیم، یه بار از سازمان امور مالیاتی، یه بار از شهرداری، یه بار از اونجا، یه بار از اونجا، واقعا ما یک بررسی کردیم. جالبه بهتون بگم این بررسی، وقتی ما یه اظهارنامه میگیم به فرد که اظهارش میکنیم یا میگیم
بیا اظهارنامه مالیاتی تکمیل بکنه
یا یکی اظهارنامه میدیم بهش. بعضی وقتا تو سازمان اظهارنامه رو میگم میدیم بهش، میگه بیا اینجا کارش داریم. یک هفته این تمرکزش رو پزشک از دست میده، میگه چه اتفاقی افتاده، چه کار باید، چی شده،
چه تخلفی به من نسبت داده شده.
چرا؟ چون اون ظرافت‌های خاص خودش شده. ما اینا نمیخوایم بگیم حالا بهانه یا مباحث، نه، واقعیتی است در کشور که ما حمایت کنیم. از اون طرف هم پزشکان قطعاً باید و اینو خودشون مقید میدونن که رعایت کنن. عده کمی میمونن، قلیلی میمونن که سازمان نظام پزشکی برای که اقتدار جامعه پزشکی رو بدونه و بدون سیانت کنه از خود جامعه پزشکی و خود جامعه پزشکی، انجمنهای علمی ما، کمیته اخلاق همه تشکیل دادن، میخوان پزشکاشون، ما ازشون خواستیم، این اتفاق افتاده. از اون طرف خود سازمان نظام پزشکی، در ما 209 سازمان نظام پزشکی در کشور داریم که همه اینا رسیدگی میکنن و در تمام اقصا هستش و دانشگاه علوم پزشکی ما انشالله رسیدگی میکنن. ما اینو به مردم اطمینان میدیم و لحاظ مالی هم خدمت شما میگیم. همون راهکاری که گفتیم، اولا بریم بیمه‌ها رو خوب تقویت کنن دولت،
بله،
به روز کنن، هزینه‌های مردم اونجا باشه، رابطه نداشته باشه. دوم این بحثی هم که وجود داره اینه که واقعیت این هستش که سرمایه گذاری در سلامت رو مغفول نباشیم.
انشالله. یکی از نکات من تو تکمیل صحبت و از زبان شما این موقع میخواهم داشت، اون هم اینه که گاهی هزینه یک بیماری میتونه فاصله بین فقر یا خط فقر یک خانواده رو تعیین بکنه. انشالله که تو این زمینه مورد توجه قرار بگیره و سیاست‌های حمایتی از کل جامعه که جامعه پزشکی هم جز به اون فرایندهای اجراییش هست. آقای موقعی میشنونده
است. آقای پاکزاد، ما تو دو تا استان، یعنی استان فارس و استان مازندران، طرح پزشک خانواده داره اجرا میشه. چیزی که شما فرمودید، اونجا در سطح یک ارتباط مالی بین پزشک و بیمار قطعه. بیمار هیچ پولی به پزشک نمیده و حق و زحمش رو پزشکان در پایان هر ماه تحت عنوان یک سرانه از دولت دریافت میکنن.
مالیاتش همون طرح پزشک خانواده،
مالیاتش هم کسر میشه و هیچ مشکلی، یعنی در حقیقت اگر که این امر که وعده وزیر محترم بهداشت از سراسری بشه تو کل کشور اجرایی بشه، تا حد زیادی، بیش از فکر میکنم 90% حداقل تو مطب‌ها دیگه مشکل بحث ارتباط مالی که قطع بشه، بحث مالیات هم مشکل حل میشه و در حقیقت جامعه پزشکی هم همینو میخواد
و مبرا خواهد شد از این اتفاقی که الان در حاشیه رسانه‌ها داره شکل میگیره. خب به هر صورت پزشک خانواده هم طرحش اجرا بشه، انشالله اون بحث پرونده الکترونیکی هم به سرانجام میرسه. آقای پور بافرانی اگر نکته‌ای دارید.
بله، من هم
یک دقیقه بیشتر فرصت
دارم. یه تشکر بکنم واقعا از همه جامعه پزشکی که انصافاً هم تلاش میکنن و هم افتخار آفرین بودن، اما از نظام پزشکی هم میخوام که واقعا نظارتشون را بیشتر کنن که یک عده قلیل متخلف نیان چهره جامعه پزشکی را در برخی در نزد برخی از افراد خدشه‌دار بکنن و خدای ناکرده این شبهه ایجاد بشه که پزشکان از مالیات فرار میکنن. نه، یک عده قلیلی که واقعا متخلف هم هستن و در پرداخت ها و دریافت هاشون هم تخلف میکنن، اینها مشمول این موضوع میشن. امیدواریم که انشالله همه اهداف و فعالیت های ما به سمت رضایت مردم و رضایت خداوند متعال پیش بره.
تشکر میکنم از جناب پور بافرانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حجت الله مقیمی و جناب آقای دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی که امشب با ما همراه شدن. آنچه که مطرح شد در رابطه با بحث مالیات و جامعه پزشکی بود، انشالله که قانع کننده بوده باشه و قضاوت این بحث ها و آنچه که مطرح شد با شما شنوندگان عزیزه که تا این ساعت شب با برنامه حجره از رادیو گفتگو همراه بودید. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید. همکنون ساعت 23:56.47 هست. شما برنامه های بخش شبانی رادیو گفتگو رو همراه هستید. حضورتون عرض کنم که شما همیهنان عزیز میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شما شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه رادیویی باشید. همونطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی سامانه 162، ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو قطعاً به کار میگیریم. خوشحال میشیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. Thank you. کم داریم به ساعت 24 نزدیک میشیم. این ایام و لیالی متعلق است به